الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين دار الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. موضوع بحث ما آزادی معنوی. مجموع مطالبی که امشب میخواهم در این محفل مقدس عرض بکنم، یکی این است که آزادی چیست و دیگر این که آزادی بر چند قسم است، که ما البته تحت عنوان دو قسم ذکر خواهیم کرد، آزادی معنوی و آزادی اجتماعی، و در مرحله سوم درباره وابستگی این دو نوع آزادی به یکدیگر، یعنی درباره این جهت که آیا مثلا آزادی معنوی بدون آزادی اجتماعی میسر است یا نه، و بالعکس آیا آزادی اجتماعی بدون آزادی معنوی میسر است یا نه، و بیشتر در این قسمت دوم بحث میکنیم، یعنی وابستگی آزادی اجتماعی به آزادی معنوی. در مقدمه سخنم یه مطلبی را عرض میکنم که امروز که روز ولادت مولای متقیان علی علیه السلام بود و من به این مناسبت هم این بحث را انتخاب کردم و طرح میکنم، از جمله کلماتی که ما زیاد درباره وجود مقدس ایشان استعمال میکنیم کلمه مولا، مولای متقیان، مولا الموالی، و گاهی مولا به طور مطلق، مولا چنین فرمود و به قول مولا چنین. این کلمه را اول شخص مقدس رسول اکرم درباره علی علیه السلام اطلاق کرد در اون جمله معروف که شیعه و سنی درباره اون اتفاق دارند، که فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، اون که من مولای او هستم، این علی، هذا علی، این علی که میبینید روی دست بلند کردم مولای اوست. بگذاریم از این که در قرآن هم آیه هست و در تفسیر اون آیه وارد شده است که مقصود علی علیه السلام است، اونجا که بفرماید که ان الله هو مولا و جبریل و صالح المؤمنین، ولی این جمله ای که عرض کردم نفس صریح رسول اکرم است. کلمه مولا یعنی که، نمیخوام امشب زیاد درباره کلمه مولا صحبت بکنم، همینقدر اجمالا عرض میکنم که مفهوم اصلی این کلمه مفهوم قرب و دنوب را میدهد، دو چیز که در پهلوی یکدیگر و متصل به یکدیگر باشند. کلمه ولا، ماده ولا یا ولی یا کلمه مولا به کار برده میشود، و لهذا در دو معنی متضاد غالبا به کار برده میشود. مثلا به خداوند هم اطلاق مولا یا اطلاق ولی، مولا هم شده است، اطلاق مولا نسبت به بندگان شده است، و بالعکس به آقا مولا گفته می شود و به غلام هم مولا گفته می شود. یکی از معانی کلمه مولا که مقصودم این یک معنیش بود به معنی معتق است، یعنی آزاد کننده. کسی که آزاد می شود بهش معتق می گویند. باز کلمه مولا هم به معتق اطلاق شده است و هم به معتق، یعنی هم به آزاد کننده مولا می گن و هم به آزاد کرده شده مولا می گوین. این که پیغمبر اکرم فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، مقصود چیست؟ کدام یک معنی از معانی مولا مقصود است؟ من نمیخوام باز بگم چه معنایی از نظر عقیده خودم در اینجا هست، ولی به مناسبت بحثم عرض میکنم ملای رومی که همین حدیث را در مثنوی آورده است یک ذوقی به خرج داده است و از کلمه مولا معنی معتق را گرفته است، یعنی آزادی بخش. ظاهرن در دفتر ششم مثنوی داستان معروفی دارد، داستان قاضی و زن جوجی و قاضی به اصطلاح خیانتکار و بعد سال اون قاضی بخواد مخفی بشه در صندوق اون را مخفی میکنند و به دوش حمال میدهند و بعد قاضی التماس میکند از این حمال که هر چی میخوای بهت میدم برو اون نایب من خبردار کن بیاد این صندوق را بخرد و تا بعد هم خبردار میکند و بعد این را با صندوقش میخرد و آزاد میکند. بعد ملا از اینجا گریز میزند، میگوید همه ما در صندوق شهوات تن زندانی هستیم ولی خودمون نمیدانیم. احتیاج داریم به آزاد کننده ای که ما را از این صندوق شهوات نفس و بدن نجات بخشد. انبیا و مرسلین اینجور هستند، آزاد کننده هستند، نجات بخش هستند. از اینجا که وارد این جمله می شود میگوید زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود وان علی مولانا هاست، آزاد کننده هستند. گفت هر کس را منم مولا و دوست، ابن عم من علی مولای او. کیست مولا؟ اون که آزادت کند بند رقیت زفایت بر کند. خوب و این واقعا خودش یه حقیقتی، یعنی قطع نظر از این که معنی جمله من کنت مولا فهذا علی مولا همین باشد، یعنی پیغمبر که خودش رو مولا و علی را مولا نام نهاد به اعتبار آزاد بخشی بود یا نبود در این جمله من کار ندارم، ولی خود حقیقتی هر پیغمبر بر حقی که به دنیا آمده است برای آزاد کردن مردم آمده است و هر امام به حقی خاصیت او همین جهت بوده است. مقدمه تمام شد. معنی آزادی چیست؟ این آزادی و آزادی که میگویند یعنی که آزادی یکی از لوازم حیات و تکامل است، یعنی موجود زنده یکی از نیازمندی هاش آزادی است. فرق نمی کند که موجود زنده از نوع گیاه باشد یا از نوع حیوان باشد یا از نوع انسان باشد، به هر حال نیازمند به آزادی است. منتها آزادی گیاه به تناسب ساختمان گیاه طرز خاصی است، حیوان جور دیگر است، انسان آزادی های دیگری لازم دارد ما برای آزادی های گیاه و حیوان. هر موجود زنده خاصیتش این است که رشد می کند، تکامل می کند، متوقف نیست، سر جای خودش نیستاده. جمادات که رشد و تکامل ندارند نیازمند به آزادی هم نیستند. حتی آزادی برای جمادات مفهوم ندارد، ولی گیاه باید آزاد باشد. یعنی موجودهای زنده احتیاج دارند به سه عامل اصلی برای رشد و تکامل: یکی تربیت، دوم امنیت، سوم آزادی.
تربیت عبارت است از این که یک سلسله عوامل احتیاج دارند به اون عوامل برای رشدشون. مثلا یک گیاه احتیاج دارد برای رشدش و نمودش به آب، احتیاج دارد به خاک، احتیاج دارد به نور و حرارت، و یک حیوان همینطور احتیاج دارد به غذا، و یک انسان همینجور تمام احتیاجات گیاه و حیوان دارد به علاوه از یک سلسله احتیاجات انسانی که همه اینها در کلمه تعلیم و تربیت جمع است. این عوامل به منزله غذاهایی که باید برای موجود زنده برسد تا رشد کند. باور نکنید که یک موجود زنده بتواند بدون غذا رشد بکند. قوه غازیه یکی از لوازم زندگی موجود زنده. دوم چیزی که احتیاج دارد امنیت. امنیت یعنی چه؟ یعنی موجود زنده چیزی را در اختیار دارد، حیات دارد، لوازم حیات دارد، وسائل حیات دارد. باید امنیت داشته باشد. یعنی چه امنیت داشته باشد؟ یعنی از ناحیه یک دشمن، از ناحیه یک قوه خارجی اون که دارد از او سلب نشود. انسان شما در نظر بگیرید، انسان هم احتیاج دارد به تعلیم و تربیت، هم احتیاج دارد به امنیت. بعد از تعلیم و تربیت تازه احتیاج دارد امنیت داشته باشه، یعنی جن دارد جانش ازش نگیرند، ثروت دارد ثروتش ازش نگیرند، سلامت دارد سلامتش ازش نگیرند، اون چه دارد ازش نگیرند. سومین چیزی که به او احتیاج دارد هر موجود زنده ای آزادی. آزادی یعنی چه؟ یعنی جلو راهش رو نگیرند، جلو رشدش رو نگیرند، مانع برای پیشرویش ایجاد نکنند. ممکنه یه موجود امنیت داشته باشد، عوامل رشد هم داشته باشد، ولی در این حال جلو رشدش را موانع بیان بگیرند. فرض کنید شما اگر یک گیاهی را بخواهید رشد بدید، علاوه بر همه شرایط دیگر باید محیط برای رشد او از نظر موانع، یعنی از نظر عدم موانع باید مساعد باشه، مانعی در کار نباشد که جلوش بگیرد. مثلا یک درخت وقتی میخواد رشد بکند، این جلوش باید فضای بازی باشد. اما شما اگر یه نهالی را به زمین بکنید، بعد در دو متری او یه سقف بزرگی باشد، ولی اون نهال هم نهال چنار باشد، امکان رشد برای اونی. هر موجود زندهی که میخواهد راه تکامل رو طی کند، راه رشد رو طی کند، یکی از احتیاجاتش آزادی. آزادی یعنی چه پس؟ یعنی نبودن مانع. انسان‌های آزاد انسان‌هایی است که با موانعی که در جلو رشدشون و تکاملشون هست مبارزه می‌کنند. انسان‌هایی هستند که تن به وجود مانع نمی‌دهند. این هم یک تعریف مختصری از آزادی. اما اقسام آزادی. انسان که یک موجود خاصی و زندگی او زندگی اجتماعی و علاوه در زندگی فردی خودش یک موجود تکامل یافته است، با گیاه و حیوان بسیار بسیار تفاوت دارد. گذشته از آزادی هایی که گیاه ها و حیوان ها به اون آزادی ها نیازمند هستند، یک سلسله نیازمندی های دیگری هم دارد. اون نیازمندی های دیگر را ما به دو قسم منقسم می کنیم. یه نوع آزادی اجتماعی، یعنی بشر باید در اجتماع از ناحیه سایر افراد اجتماع آزادی داشته باشد. دیگران مانعی در جلو رشد او نباشند، در جلو تکامل او نباشند، دیگران او را محبوس نکنند، به حالت یک زندانی در نیارند که جلو فعالیت هست گرفته بشود. دیگران او را استثمار نکنند، استخدام نکنند، استعباد نکنند، یعنی در جهت منافع خودشون او را نگیرند، تمام قوای فکری و جسمی او را در جهت منافع خودشون نگیرند. این به بهش میگن آزادی اجتماعی. حالا خود آزادی اجتماعی هم انواعی میتونه داشته باشه، من کار ندارم. پس یکی از اقسام آزادی، آزادی اجتماعی که انسان از ناحیه افراد دیگر آزاد باشد. یکی از گرفتاری های زندگی بشر در طول تاریخ بشر همین بوده است که افرادی نیرومند و قدرتمند از قدرت خودشون سوء استفاده کردند، افراد دیگر را در خدمت خودشون گرفتند، اونها را به منزله برده خودشون قرار دادند، میوه وجود اون افراد را که باید مال خودشون باشد اینها به نفع خودشون چیدن. کلمه استثمار میدونه یعنی چه؟ یعنی چیدن میوه کسی دیگر. یعنی هر کسی وجودش مثل یه درخت پر میوه، میوه درخت وجود هر کسی، یعنی محصول کارش، محصول فکرش، محصول فعالیتش، محصول ارزشش باید مال خودش باشد. وقتی که یه افرادی پیدا میشن و میان کاری میکنن که محصول درخت وجود افراد دیگر را به خودشون تعلق میدن، میوه های وجود اونها را اینها میچینند، میگن این فرد فرد دیگر را استثمار کرد. یکی از گرفتاری های بشر در طول تاریخ همیشه همین بوده که فردی فرد دیگر را، قومی قوم دیگر را استثمار می کرده است، به بردگی خودش می کشیده است، یا حداقل برای این که میدان برای خودش باز باشد میدان را از او می گرفته است. استثمار نمی کرده او را، ولی میدان را از او می گرفته است. مثلا فرض کنید زمینی بوده است، قسمتی مال این، قسمتی از اون، او هم از زمین استفاده می کرده است، این هم از زمین استفاده می کرده است. اون که قوی تر و نیرومندتر بوده، برای این که میدان خودش وسیع تر باشد زمین او را از او می گرفته است و او را از زمین بیرون می کرده است. یه وقت او را هم با زمین در خدمت خودش می گرفت، اسمش می شد اسارت بر بگی. یه وقت نه، او را از اونجا می روم و زمین رو در اختیار خودش میگیره، باز به جور دیگری برای او و زندگی او مانع ایجاد میکن. این رو میگن زندگی به اصطلاح آزادی اجتماعی. یکی از هدفهایی که انبیا داشتند به نفس قرآن مجید این بوده است که به بشر آزادی اجتماعی بدن، یعنی افراد را از اسارت یک دیگر و از بندگی یک دیگر و از بردگی یک دیگر نجات بدن. قرآن آقا کتاب عجیبی، بعضی از مفاهیم و معانی هست که مثلا در یک عصری گل می کند، زنده می شود، اوج می گیرد، ولی در عصرهای دیگر، در عصرهای پیش اگر نگاه بکنیم اونقدر اوج نداشته است. و ما در بعضی از عصرها میبینیم بعضی از کلمات به حق اوج میگیرد و وقتی به قرآن مراجعه میکنیم میبینیم این چقدر در قرآن این کلمه اوج دارد و این عجیب است. یکی از حماسه های قرآنی همین موضوع آزادی اجتماعی است. من خیال نمی کنم که، یعنی اگر شما پیدا کردید جمله ای بیاید به من بگید، پیدا هم نخواهید کرد، شما جمله ای پیدا نخواهید کرد در جهان، در قرن 18، در قرن 19، در قرن 20، در این قرنهایی که شعار فلاسفه بشر آزادی بوده است و آزادی بیش از اندازه زبون زد مردم بوده است و شعار واقع شده است، شما جمله ای پیدا کنید زنده تر، موجدارتر از این جمله ای که قرآن دارد. قل تعالو یا اهل الكتاب، قل یا اهل الكتاب تعالو الى کلمت سواء بیننا و بینکم الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. ای پیغمبر، به این کسانی که خودشون این کسانی که مدعی پیروی از یک کتاب آسمانی گذشته هستند، به این یهودی ها، به این مسیحی ها، به این زردشتی ها و حتی شاید به این صابئی ها که در قرآن اسمشون آمده است و به همه ملت هایی که پیرو یک کتاب قدیم آسمانی هستند، بهشون اینجور اعلام بکن، بگو بیایید همه ما جمع بشیم دور یک کلمه، دیر یک پرچم. چیه اون پرچم؟ دو جمله بیشتر ندارد. یه جمله این است: الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا. در مقام پرستش جز خدای یگانه چیزی را پرستش نکنید. نه مسیحی بپرستی، نه غیر مسیحی بپرستی، نه اهرمنی بپرستی، هیچ کس هیچ کس جز خدا هیچ موجودی را پرستش نکنی. کلمه دوم: ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. این که هیچ کدام از ما هیچ یک دیگر را بنده و برده خودش نداند و هیچ کس هم یک نفر دیگر را ارباب خودش و آقای خودش نداند. یعنی نظام آقایی و نوکری ملغا، نظام استثمار مستثمر و مستثمر ملغا، نظام لامساوات ملغا. هیچ کس حق استثمار دیگری رو نداشته باشد، حق استعباد دیگری رو نداشته باشد. تنها این نیست. آیاتی که در قرآن در زمینه هست زیاد است. چون میخوام که عرایض خودم رو به طور فشرده عرض بکنم، بعضی هاش عرض میکنم. از زبان موسی نقل میکند که با فرعون وقتی که مباحثه کرد و فرعون به او گفت علم نرم بکفینا ولیدن ولدستفینا من عمرک سنین و فعلت فعلت کلتی فعلت و کنت من الرالین، موسی بهش گفت و تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل. فرعون به موسی گفت تو همون کسی هستی که در خانه ما بزرگ شدی، سر سفره ما بزرگ شدی، تو همون کسی هستی که وقتی بزرگ شدی فلان اون کار به اصطلاح جنایت انجام دادی، به تعبیر خود فرعون اون آدم رو کشتی. میخواست منت به سرش بذارد، تو خونه ما بزرگ شدی، سر سفره ما بزرگ شدی. موسی بهش گفت اینم حرف تو دنیا، من تو خونه تو بزرگ شدم، حالا که تو خونه تو بزرگ شدم در مقابل این که تو قوم من رو درده خودت قرار دادی و درده خودت قرار دادی، من سکوت نکنم. من آمدم این دردگان و بندگان نجات بدم. مرحوم آیت الله نائمی در این کتاب تنبیه الامه میگه همه میدونم قوم موسی اولاد یعقوب هرگز فرعون و مثل قبطی ها پرستش نکردن، ولی در این حال چون فرعون اینها را مانند درده خودش استخدام کرده بود، قرآن این را با کلمه تعذیب ذکر می کند و از زبان موسی نقل می کند. یکی از مقاصد انبیا به طور کلی و به طور خاص این است که آزادی اجتماعی را تأمین کنند، تثبیت کنند، با انواع بندگی ها و دردگی های اجتماعی و سلب آزادی هایی که در اجتماع هست مبارزه بکنند. یکی که به طور مختصر عرض کردم، این آزادی اجتماعی همین است که دنیای امروز هم یکی از مقدسات خودش میشمارد. یکی از مقدسات دنیای امروز آزادی، آزادی اجتماعی. مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر را اگر خونده باشید از اونجا میفهمید. در اونجا اینجور میگوید که علت العلل تمام جنگ ها، تمام خونریزی ها، تمام بدبختی ها که در بشر وجود دارد این است که افراد بشر احترام به آزادی دیگران نمیذارن. راجب این هم در یکی از شبهای آینده بحث خواهم کرد. تا اینجا منطق انبیا با این منطق امروز موافق است. آزادی مقدس است، بله مقدس است، بسیار هم مقدس است. جمله اداره پیغمبر اکرم ایدم براتون عرض بکنم و میگن این جمله متواتر هم هست. فرمود اذا بلغ بن العاص 30 اتخذوا مال الله دبلا و عباد الله خبلا و دین الله دخلا. پیغمبر اکرم همیشه از امتی ها دین داشت و از آینده امت و از آینده این امتی ها بر امت رسول اکرم نگران بود و فرمود اولاد عبدالعاص اگر به 30 برسند اینها مال خدا را مال خود حساب میکنند، بندگان خدا را بنده خود حساب میکنند و در دین خدا هم اون که بخواهند بدعت وارد میکنند. پس این مطلب هم درست که آزادی اجتماعی مقدس است، اما نوع دیگر آزادی، آزادی معنوی. تفاوتی که میان مکتب انبیا و مکتبهای بشری هست در اینجا پیغمبران علاوه بر آزادی اجتماعی آمدن که به بشر آزادی معنوی بدن و آزادی معنوی که از هر چیز دیگر ارزش بیشتری دارد. تنها آزادی اجتماعی مقدس نیست، آزادی معنوی هم مقدس است. و آزادی اجتماعی بدون آزادی معنوی میسر نیست، عملی نیست. و این است درد امروز جامعه بشری که بشر امروز میخواد آزادی اجتماعی را تأمین کند ولی دنبال آزادی معنوی نمی رود. نمی رود یعنی نمی تونه، قدرتشو ندارد، چون آزادی معنوی را جز از طریق نبوت، انبیا، دین، ایمان، کتابهای آسمانی، پیغمبران جز از این راه نمی شود تأمین.